أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز روایاتی رو خواندیم از صحیح بخاری و مسلم و دیگر صحاح اهل سنت که نبی مکرم می‌فرماید که هر کس لا اله الا الله بگوید و در بعضی از روایات شهادت به رسالت نبی مکرم بدهد و نمازش رو بخواند و زکات بدهد، دیگه مفصل ترینش این بود، جان و مال او در امان هست و محترم، الا به حقها، الا اینکه استحقاق قتل را داشته باشد و یا به حق کسی او را بکشد. و از خود نبی مکرم سوال می کنند که و ما حقها، این حقی که یک مسلمان استحقاق کشته شدن دارد چی هست؟ حضرت سه تا مسئله رو مطرح می کنه، یکی زنای محسنه، یکی ارتداد، یکی هم قتل نفس، سومی هم ندارد. حتی در بعضی از جهان که قسم خورد راوی که به خدا سوگند پیغمبر اکرم جز این سه مورد کسی را نکشت. این اصل قضیه هست. ولی موضوع دیگری که هست که معمولا مخفول ان قرار گرفتین هم و خیلی حالا روی رعایت بعضی از مسائل هست، یا رعایت وحدت چیه؟ آقایانی که میان این کشت کشتار و تکفیر را محکوم می کنند، میان یک بخشی از این تکفیرها و کشت کشتارهایی که امروز صورت می گیره یا توسط ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب پیریزی شده، این رو عمدتاً مورد بحث قرار می دن. ولی به نظر میرسه قضیه خیلی ریشه‌دارتر از این هست. قضیه تکفیر مسلمین و قتل مسلمین برمیگرده به همون سال اول رحلت نبی مکرم و بنیانگذار این تکفیر هم شخص خلیفه اوله. در صحاحشون، سننشون این آمده. حالا من در رابطه با این قضیه هم میخوام این مسئله که تکفیری که توسط ابوبکر صورت گرفت، دیروزم من یک اشاره مایی داشتم، مطرح کنیم، و هم این که تکفیری های دیروز و امروز ما هم دارن عمل خودشون رو مستند میکنن به سیره شخص ابوبکر. این خیلی عجیبه و من ندیدم بزرگواران حتی مراجع عظام ما که وقتی میان محکومیت تکفیر میاد به این قضیه اشاره کنن، حالا یا صلاح نمیبینند یا توجه ندارند و یا نه اصلا این قضایا مقفول عن قرار گرفته برای بزرگواران. جان دلم بله. حالا بحث اون ارتد الناس بعد رسول الله که ما داریم اون جدا، آیا ما گفتیم باید بکشیم؟ تطبای کشتنم دادیم؟ آیا شیعه در طول این 1400 سال یک سنی را به عنوان این که مرتد شده او را به قتل رسانده داره بفرمایید. و یا شیخ مفید میگه من انکر واحدن من الائمه فهو کافر المرتد، چه آیا طبق این فتوا یک نفر رو در تاریخ کشتن؟ اضافه بر این همین روایت سندن مخدوشه. این رو خدا حفظ کن از آیت الله سبحانی در این کتاب ازواء علی عقائد شیعه مفصل این رو بحث کرده. من ندیدم کسی مفصل تر از ایشون بحث کرده باشه. ما در سایت ما خیلی مفصل تر از آیت الله سبحانی بحث کردیم، ولی آنچه که مدون هست ایشون خیلی مفصل تر از علامه امینی و دیگران کار کرده. این دو سه ارتداد در اونجا ارتداد در برابر ایمان نیست، ارتداد به معنای ترک اهم واجباته. و دلیل ما هم حدیث بخاری هست که ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به قهقرا برگشتن. برای شما عرض کنم حدیث 54-87 بخاری هست که پیغمبر اکرم حدیث خود رو مطرح میکنه، میگه افرادی رو میارن اینها رو به طرف آتش جهنم میبرن، فاقول الى این، اینها رو کجا میبرید؟ نه اصحاب من هستن. قالو الى النار والله، به طرف آتش جهنم میبریم به خدا قسم. قلت و ما شأنهم، چی کار کردن اینها؟ قالوا ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، مرتد شدن، به همون اعتقادات دوران جاهلیت برگشتن. میگه دسته دسته صحابه منو میارن حوض، اجازه نمیدن بیان، میبرن جهنم. فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعام، جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. خب این رو برای شما عرض کنم چی کار میخواد بکنیم؟ صحیح بخاری هم هست، حدود 16-17 تا روایت هم داره حدیث هست. کسی میخواد به ما مطرح کنه، ما بلا فاصله یک پوست خربوزه از این آستینمون در میاریم، یواش میذاریم زمین، اون طرف همی که با ما حرف میزنه پاشه میذاره رو پوست خربوزه با کله میفته. به قول معروف میگن من کان بیت هو من الزجاج فلا یرمل حجر، کسی که خانه شیشه ای داره سنگ طرف دیگه کسی پرتاب نمی کنه، چون اگر سنگ پرتاب کرد جواب سنگ سنگه، اینم که خانه شیشه ای داره فرو میریز، اینم جواب این. حالا شما میفرماید شیخونا حل شد برد ندی، بعضی وقت قول های سبحانی قبل از آخوند منبر نرن حل میشه خیلی چیزا. بعد علا ای حالین این قضایا از این را باید میداری همیشه تو آستینمون باشه. از اون روایاتی که خیلی اساسیست و ریشهیست حفظ ما باید بکنیم مثل حمد سوره که همین حدیثه، فلا اراه یخلص منهم الا مثل عمل نعم. اینی که وقتی میخوانه دیگه طرف میفته به چاله، یا به قول آقا میفته به چاه که نمیتونه. الا ماشاءالله جواب دادن، الا ماشاءالله. میگن مراد ابن عثیر در چیچی مشکل احادیثشن میگه که مراد از ارتداد ترک اهم واجباته. بعد آقایان کی بود، مالک بود، کی بود، گفت ای کاش، که از علمای بزرگشون است، بخاری و مسلم دو تا حدیث رو نیاورده بودن، یکی حدیث او، یکی حدیث گرتاس. این دو تا روایت تیر خلاصی است برای اینها.
از ما هم برای این حدیث ارتداد رو میگیم منظور
بله همون قضیه امامت حضرت علی سلام الله علیه، این هم کافر که نشدن. ارتد الناس بعد از الا ثلاثه، یعنی واقعا شیعه معتقد است که دسته نفر همه مرتد کافر شدن، محضور دم شدن. این همه بنی هاشم و غیره، خود بنی هاشم شما چیز کنید، حداقل اطراف حضرت امیر تا 6 ماه بیعت نکردن با ابوبکر، حداقلش مثلا 300-400 نفر اینها بودن. ببینید اینها همون حدیث ارتدن زد رسول الله، خود عمار رو هم زیر سوال میبره، عماری که پیغمبر بشارت بهش بهش داده و خیلی از اصحاب با صفا و با وفای امیر المومنین زیر سوال میره. این اصلا این روایت سندن هم 100% صحیح باشد با واقعیت تطبیق نمی کند، با اعتقادات شیعه تطبیق نمی کند. شیعه همچه عقیده ای ندارد که بعد از پیغمبر 4 نفر ماندن. این 4 نفر خب حضرت زهرا تو استثنا مستثنیات نیست، همونجا شما گیر میکنید. شما و حسن و حسین سلام الله علیهما جز مستثنیات نیست، اونجا چیکار بخواد بکنید؟ شما اسامی هم بردن دیگه، سلمان و ابوذر و مقداد، حتی میگه مقداد هم دچار تردید شد، یعنی 2 نفر ماندن. بله الان این بحث های شما باید همیشه تو آستینمون باشه. من چند تا نمونه میخوام بیارم، خیلی عزیزان به این نمونه ها خوب دقت کنن که امروز کشت کشتارهایی که صورت میگیرد ریشه به کجا میبره، سرچشمه کجا هست. سعود بن عبدالعزیز که از جلادترین دودمان آل سعود بوده که در حقیقت عمده کشت کشتارهای مسلمان ها توسط سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، یعنی نوه محمد ابن سعود، بنیانگذار برای شما عرض کنم حکومت وهابیت، و بعد از او هم پسرش عبدالله آمد که در سال 1234 1234 اینطور میشه دیگه، بله 1234 بعضا میگن 1233 که دولت عثمانی دستور داد به خدیب مصر که ریختن اینها را در به در کردن، خود درعیه که پای تخت اینها بود با خاک یکسان کردن، یعنی حتی یک دونه دیوار نگذاشتن. این عبدالله پسر سعود رو هم دستگیر کردن آوردن در استانبول به دار آویختن که بعد از او دیگه تقریبا 70-80 سال اینها در بدر شدن. حالا 70-80 سال این دار ریاضیاتمون خیلی قوی نیست، از سال 1233 تا 1319 که اینها قیام کردن که عبدالعزیز پدر همین ملک عبدالله از کویت سال 1319 قیام کرد، سال 1340 هم حکومت ریاض را به دست گرفت و دولت حجاز را به دولت آل سعود مبدل کرد. علایان این سعود بن عبدالعزیز از این جلادهای، یعنی شاید بگم کشت کشتارهایی که در دوران آل سعود اتفاق افتاده، همه اینها را در یک کفه بگذارن، کشتار سعود بن عبدالعزیز در یک کفه سنگینتر خواهد شد. فکل من دا مخلوقاً او استغاث به او جعل فيه نوعا من الالوهیه، مثل ان یقول یا سیدی فلان اغثنی یا ابنصرنی او وقز دینی او اشفع لی عند الله فی قضاء حوائجی. این تعابیر رو دقت کنید شما، اگر کسی بیاد بگه یا سیدی فلان، مثلا یا سیدی رسول الله، یا سیدی علی، یا سیدی مثلا ابو بکر، اغثنی ابنصرنی یو اغز دینی، یا اشفع لی عند الله فی قضاء حوائجی، این همه چه را به هم زده. او انا متوکل علی الله و علیک، یعنی آمده یک سری بحثهایی که واقعا غلط اندازه بگه، مثلا یا رسول الله من به تو و خدا توکل میکنم. خب این هیچ عاقلی هم حرفی نمیزنه. شما از یک پیرزن بی سواد هم سوال کنی ننه، اگر کسی بگه یا علی من به تو و خدا توکل کردم، لنگ کفش در میاره میکوبه دهنش، میگه ننه این غلطاتی چی داری میکنی. این تعابیر تعابیری است که، یا اگر میگه یا سیدی فلان اغثنی، اگر اغثنی از این باب بگه خدای عالم یک قدرتی در اختیار این قرار داده، این عین توحیده. مثل این که تا کسی میاد پیش حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام میگه یا عیسی این پدرم را زنده کن. عیسی زنده میکنه، میگه احی الموتا، عیسی شفا میده، اینی ابرع لکمه. ولی رمز توحید کفرش به اذن الله و به غیر اذن الله، به قدرت الله و به قدرتی هست. اگر کسی بیاد بگه آقا من این کار رو انجام میدهم به حول قوه خودم، شرکه. حالا من بیام بگم آقا این موت رو از اینجا تکان دادم من به حول قوه خودم، خب اینم شرکه. لا حول ولا قوه الا بالله والله خلقكم و ما تعملون، عمل شما و خود شما مخلوق خدا هستید. ولی اگر بیاد بگه من به حول قوه الهی این رو برمیدارم، این میشه این توحید. یا علی بچم رو شفا بده، استقلالا میشه کفر، میشه شرک. یا علی بچم رو شفا بده به خاطر قدرتی که خدا به تو داده، اجازه‌ای که خدا به تو داده، این میشه این توحید. حالا فرقی نمی کند خدای عالم مستقیم شفا بده یا به توسط حضرت علی شفا بده، شفا دهنده خداست. همونطوری که میراننده از یک طرف ملک الموت، از یک طرف خداست. این آیه رو همیشه، من شماره آیش نمیدانم کجاست، الله یتوفى الانفس حین موتها، اینم از اونهاست که باید همیشه در ذکرمون باشه، مثل حمد سوره. الله یتوفى الانفس حین موتها، این خدا هست که انسانها و نفسها را میمیرانه. از طرف دیگر میگه قول، بفرمایید، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هیچ فرقی نمی کنه. ملک الموت هم قبض روح کند، قبض در حقیقت خدا قبض روح کرده. ملک الموت چه کاره ای مملکتی که بخواد کسی رو قبض روح کنه؟ قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این وکل یعنی اذن بکم، مثل احیی به اذن الله، ابرع الاکمه به اذن الله. اگر ما به توسل با این دیده نگاه بکنیم، این میشه عین توحید. و اگر نه، توسل رو به عنوان این که نستجیر بالله، آقا امام رضا از پیش خودش من دون اذن الله حاج شفا بده، حاجت بده، این عین شرکه، عین کفره، هیچ فرقی نمی کنه. هیچ شیعی و مسلمانی شما پیدا نمی کنید در توسلات که معتقد باشد که متوسلون الیهش مستقلن داره حاجت می ده. هیچ کس اصلا همچی چیزی وجود خارجی ندارد. حتی شما بی سوادترین افراد، چه سنی چه شیعی شما پیدا کنید که معتقد به توسل هست، اینه الا ای حالی یو اشفعلی اندالله و اشفعلی اندالله، که دیگه این توحید بابا، این که دیگه مشکلی نداره. حالا این قسمتش میگه آبا اگر اینها را بگه این مشرک هست، و اگر که لا اله الا الله بگه و بگوید من مسلمانم، بینید خود قرآن میگه، برای شما عرض کنم اون آیه شریفه‌ای که میگه اگر کسی گفت من اسلام آوردم یا به شما سلام داد، شما حق کشتن او را ندارید. بله، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، نه لست مسلما، القى اليكم السلام، حالا یا بگی من مسلمان شدم یا نه شعار اسلامی رو رعایت کنه، به شما رگا سلام علیکم، سلام علیکم شعار مسلمان هاست. اگر گفت سلام علیکم، خون و مالش محترمه، حق ندارید چیز بکنید. ولی این آقا میگه نه، لا اله الا بگه، میگه من مسلمانم هستم، یعنی برخلاف این آیه شریفه، میگه تمام اینها مشرک هستن. بعد اینجا جالبه، وقت کفر از صحابه مانع از زکات، صحابه مانع از زکات را تکفیر کردند و اونها را کشتند. اموالشون رو غنیمت گرفتن، زنانشون رو هم اسیر کردند. ببینی اونجا داره شرک مسلمان رو اثبات میکنه، از این طرف به عمل صحابه ما اقرارهم بسائر شرائع الاسلام. نمیگه منکر زکات. این عزیزان دقت کنن خوب، میگه مانع زکات، کسی که زکات نمیدادند، نه اینکه زکات را منکر بودند، چون زکات نمیدادند سایر شرایع اسلام هم عمل میکردند، نماز میخواندند، روزه میگرفتند، حج میرفتند، لا اله الا الله هم میگفتند. چرا؟ لأن ارکان الاسلام من حقوق لا اله الا الله. اینم از حفاظات این آقایان هست، ارکان اسلام از حقوق لا اله الا الله، کما استدل به ابو بکر صدیق. اینجا همه چرا خراب کرده. خشت اول گرنهد معمار کس، تا قرن چهاردهم پانزدهم هم میرود دیوار کس. این مصیبته، این مشکلی، اینه باید یه طوری حل کرد. استدل ابو بکر علی عمر حین اشکل علی، عمر خودش اشکال کرد وقتی ابوبکر دستور داد که مسلمان ها را بکشن به خاطر زکات ندادن. عمر همین حدیث بخاری رو خوان یا ابوبکر پیغمبر گفته امرت ان اقاتل ناس حتی یقول لا اله الا الله، شما چیکار بکنید؟ و اذا قالوا اسم منی اموالهم و دماءهم. برای شما عرض کنم، ایشون برگشت گفت نه، زکاتی که به پیغمبر به من ندهن میکشم. چرا؟ چون قوام حکومت به مسائل مالیشه. یک حکومت مسائل مالی نداشته باشه نمیتونه حکومت کنه. حکومت چی؟ که شما میخواد یک مؤسسه تأسیس کنی، یک کار علمی بخواد انجام بدید، کار علمی بهینه. مسائل مالی عمود خیمه هست، مسائل مالی نباشد علی ماند و حوزه، شبان و روزم زحمت میکشی، میای پنج جلد ده جلد کتاب مینویسی، مسائل مالی نباشه نتونی چاپ کنی، اینها در لابلای خلاصه قفسه کتابخانه خاک میخوره و بعد از شما هم ورثه این ور میدارن. برای شما عرض کنم توجه هم ندارن، میریزن آشکاله یا میدن برای شما عرض کنم میارن تو بازار به عنوان کاغذ به قول باطله میفروشن. پس مسائل مالی در هر قضیه یکی از ارکان شکلگیری اون مسئله و گسترش اون مسئله است. خود نبی مکرم بهتر از این، شما اگر اون اموال گسترده حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود، آیا واقعا موفق میشد این همه خدمات انجام بده؟ یا اگر در همون 3 سال که در شیب ابی طالب بودن، به قول محمود ابو ریه میگه آقای ابوبکر و غیره همه کنار خانمهاشون استراحت میکردن، ولی این 3 سال بنی هاشم در شیب ابی طالب سخت‌ترین روزهای خودشون را سپری میکردن. شما تاریخ رو نگاه بکنید، حالا گاهند به قول هفته دو هفته بعضی ها می آمدن یک شتری رو پر از اطعام میکردن میبردن نزدیکا، اینجا ول میکردن، شتره میرفت اون طرف و داخل شد میشد بارا می آوردن پایین. ولی اینها به اندازه آدامس اون بچه های بنی هاشم هم نبود، ولی اونی که در اونجا تونست 3 سال مقاومت بنی هاشم را شکل بدهد، اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. ما بارها تحدی کردیم، به ما بگید حالا خلیفه دوم که مسلمان نشده بود، سال آخر شیب ابی طالبشون مسلمان شد، سن همون زمان ایشون اصلا بت پرست بوده بود و مسلمان را مزیت می کردن ایشون. ابوبکر مسلمان بود کاملا قبول داره، عثمان مسلمان بود. برای شما عرض کنم سعد بن ابی وقاص تقریبا مسلمان بود، اینهایی که دیگه سران بودن. خب اینهایی که مسلمان شده بودن، آیا شما یک دلیل دارید در یک روایت ضعیف که اینها یک دونه کوزه آب ببرن به رسول اکرم در شب ابی طالب بدن، به اندازه یک دست نان جو ببرن به اونها بدن. دارید بفرمایید، ما که نتونستیم پیدا کنیم. با هر کسی هم از اینها که ادعا می کردن گفتیم، برای ما نتونستن پیدا کنن که این بزرگان صحابه که این آقایان سینه سنگ اونها را به سینه می زنن چه کار کردن. حضرت خدیجه بود مالن، حضرت ابو طالب سلام الله علیها سلام الله علیها سلام الله علیها بود جانن دفاع کرد. قبل از او هم عبدالمطلب بود دفاع کرد. حالا این آقایان آمدن، جناب خلیفه دوم، خلیفه اولی که هیچ حرکتی نداشتن در اونجا، شدن گل سرسبد صحابه. خوب خیلی بهتر، مبارکتون باشه. ما هم اهانتم نمی کنیم، جسارتم نمی کنیم. میگیم آقا این دست گل تقدیم خود شما، ولی چرا شما تلاش دارید اثبات کنید ابو طالب کافر بوده؟ تو آتش بین در صحیح بخاری شما چند تا روایت هست که ابو طالب در آتش جهنم به قدری آتش او را فرا میگیرد که مغزش در کلش میجوشد. خدا نیامرزد اونهایی که دودمان نحس بنی امیه که روایت ها را جعل کردن. مادر ربیع مکرم مشرک از دنیا رفته، تو آتش جهنمه. بابا از اون طرف پیغمبر میاد برای زیارتش گریه میکنه، یعنی پیغمبر برای یک مشرک گریه میکنه. از اون طرف هم پیغمبر گفت خدا به من اجازه نداده برای طلب استغفار کنم، چون مشرک از آتش جهنم داره میسوزه. اینها درده. اصلا بخش اول پیشکش آقایان، مبارک آقایان، ما حرفی نداریم. حضرت به قول عمرشون را از پیغمبر بالاتر چیز کردن، بیان از خدا بالاتر ببرن، به ما چه، خودشون جواب بدن. خود سیوطی کتابی داره به نام موافقات عمر بن الخطاب، چون 22 مورد میشماره اختلاف افتاد میان پیغمبر و خلیفه دوم. جبرائیل آمد گفت یا پیغمبر حق با عمر هست، تو باطل هستی. آیه آمد موافقاً لعمر مخالفاً لرسول الله. و السلام علیکم و رحمت الله.